دوستان عزیز، روز شما بخیر. به ساعت 12 میرسیم. همراه شما خواهیم بود با برنامه نیم نگاه امروز.
نیم نگاه اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و پیگیر مشکلات عضوی سلامت در برنامه های نیم نگاه. امروز اما از گروه اجتماعی شبکه رادیویی در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوعی که مورد نظر ما هست در این برنامه، سازوکار مقابله با جرایم خشن. بر اساس گزارش‌هایی که صاحب نظران مختلف به خصوص دستگاه اجرایی کشور و همینطور نیروی انتظامی، جرایم خشن تا حدودی افزایش پیدا کرده. بر اساس فیلم‌های منتشر در شبکه‌های اجتماعی، همینطور گزارشات پلیس هم علناً می‌بینیم که خفتگیری، زورگیری، انواع سرقت‌ها و جرایمی که حتی بسیار خشونت‌بار شده در سطح اجتماعی رو به افزایش است. راهکارهایی که دستگاه مختلف اجرایی برای کاهش این نوع جرایم در نظر گرفتن، تشدید مجازات ها به عنوان یکی از راهکارها در نظر گرفته شده. تشدید مجازاتی که اخیراً هم در مورد زورگیر و فردی که سارق بزرگراه نیایش بود و شاید فیلم منتشره از صحنه این نوع زورگیری خیلی دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی و یکی از فیلم‌های شاخص در این زمینه بود و نحوه این سرقت و حکمی که اخیراً در مورد این فرد توسط قوه قضاییه اعلان شده. اما ببینیم که این راهکار بمون یکی از راهکارها در کنار سایر دلایلی که میتونه به عنوان آسیب شناسی این نوع جرایم باشه تا چه حد میتونه بازدارندگی داشته باشه. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید و در مورد نحوه مقابله با جرایم خشن، ساز و کار مقابله با این نوع جرایم اظهار نظر بفرمایید و نظرتون رو اظهار بکنید. آنچه که مسلمه، هرچقدر دشواری‌های اقتصادی افزایش پیدا بکنه، وقوع جرایم هم متناسب با این مسائل افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار سایر دلایلی که به عنوان مسائل آسیب شناختی وقوع جرم در جامعه مطرح است. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک‌های شماست. اما بریم سراغ اولین گفتگوی این برنامه. آقای دکتر سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر دلخوش، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم علوی، خدمت جناب عالی و همکاران بسیار خوبتون سلام عرض میکنم، همینطور به مردم عزیز و شهید پرور.
خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داریم آقای دکتر دلخوش. به دنبال انتشار فیلم های سرقت، زورگیری و اصولاً این نوع جرائم که خشونت درش هم زیاد شده، یه موقعی حالا کیف قاب زنی ها رو ما شاهد بودیم، سرقت تلفن همراه و شیوه های خشونت بار این و سرقت ها این روزها خیلی مردم رو نگران کرده، به خصوص بانوانمان رو که به هر حال ما میبینیم و گروه آسیب پذیر دیگه مثل سالمندان. فیلم ها که منتشر میشه از یک سو نگرانی های اجتماعی رو دامن میزنه، از یک سو خودش متاسفانه میتونه یک الگوهایی رو پیش روی افرادی که حالا بزهکار هستن، سارق هستن، این شیوه ها رو میتونه به نمایش بگذاره، خودش میتونه جنبه های آموزشی هم داشته باشه متاسفانه، و به عنوان یک راه حل پیش پای افرادی که به دلیل دشواری های اقتصادی روی میارن به یک همچین راه حل هایی. اما اخیراً که این انتشار این فیلم ها خیلی داغ شد، سازوکار مقابله با جرایم خشن ظاهراً پیشبینی هایی رو نیروی انتظامی داره به اجرا در میاره و حالا بحث احکام سخت‌تر و سنگین‌تر، می‌خواستیم که تحلیل شما رو هم در این ارتباط بشنویم. مسلماً باید به دنبال آسیب شناسی بود و دلایل وقوع جرم، اون هم به این اشکال خشونتبار.
ببینید خانم علوی، ما در چند بخش باید این کار رو پیگیری بکنیم. یک بخشش وظیفه کمیسیون قضایی هست برای اینکه قوانینی رو بنویسه و مجلس رأی بده که این قوانین در سطح کشور بتونه دست مسئولین اجرایی باز بگذاره و مردم هم بتونن از این قوانین استفاده بکنن. و در این رابطه اولا ما قوانین کامل داریم، این یک. دوم این که اونجاهایی هم که نیاز به قانون داشته باشیم، ما در مجلس الان بحث افشاگران فساد و تشویق اونها رو ما در قانون گذاری داریم کار میکنیم و کار شده، بحث اخلالگران رو کار شده در اونجا، بحث قاچاق و قاچاق انسان رو اینها کار شده. یعنی قوانینی که نیاز باشه توی همین مدت کوتاه یکی دو ساله مجلس 11 هر حال ما قوانین مورد نیاز رو نوشتیم. یک بخشش هم بعد میگرده به کمیسیون اجتماعی و کمیسیون فرهنگی ما که قطعا کمیسیون اجتماعی هم به تناسب قوانینی که نیاز داره جامعه یا قوانین رو برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی، برای بحث اشتغال، برای بحث‌های دیگر داره، در قانونگذاری پیگیری‌های لازم رو انجام میده. ما در قانونگذاری چیزی کم نداریم خانم علوی، اگر باشه مردم عزیزمون میتونن با ما در کمیسیون قضایی در میون بگذارن. البته یک نقصی در بعضی از قوانین وجود داره، اونها هم به دنبال اصلاحشون هستن. مثلا به عنوان مثال همین سرقت‌هایی که می‌فرمایید اخیراً هم افزایش پیدا کرده و متاسفانه توی روستاها هم این امر کاملا پدیده جدیدی هست، بحث سرقت از سیم‌ها، کابل‌ها، چه مخابرات، چه برق و امثال اینها. یه بخشیش به هر حال با کابل‌های خود نگهدار و اینها در مورد برق داریم مرتفع می‌کنیم که قابل سرقت نیست، ولی مستحضرید که در قانون جدید اگر کسی مثلا دزدی سرقتی بکنه، مثلا زیر مبلغ 20 میلیون تومان، این رو زیاد باش کار ندارن، یعنی جرم سنگین محسوب نمیشه. تکرار هم بکنه در بخش‌های دیگر، کالاهای دیگر، چون متفاوت میشه باز میشه همون زیر 20 میلیون تومان. اینا رو باید ما اصلاح بکنیم.
آقای دکتر دلخوش بزرگوار، ببینید الان مثلا همین مبلغ 20 میلیون تومان که شما مطرح میفرمایید، مثلا یه صحنه زورگیری بود از یک دختر جوانی که حالا تلفن همراه این دختر به سرقت رفت و فرد سارق انقدر خودش سنگین وزن بود و به شکلی گلوی این دختر فشار میداد که این دختر بیهوش شد و شانس آورد که زنده موند. حالا مبلغ اون تلفنی که به سرقت رفت یا ارزش اون تلفنی که به سرقت رفته مسلما الان برای بیشتر مردمی که حالا درصد بیشتر اجتماع رو تشکیل میدن زیر 20 میلیونه.
بله.
ولی این سرقت میتونسته منجر به فوت این دختر جوان بشه. میدونم که صحنه رو هم دیدین شما حتما. خب این اثری که روی این
اونی که شما میفرمایید ما برای این جور موارد اصلا قانون داریم، بستگی به هر حال قضاتی که نظر میدن رأی میدن، چون بحث سرقت در این گونه حوادث یک طرف قضیه است، طرف دیگرش جرمهای دیگری که سارق انجام میده، اونها هر کدام در قضا در قانونگذاری کاملا پیشبینی شده.
حالا عملا ما مواردی داشتیم که مثلا اگر اون خانم مقابله کرده یا منجر به فوت اون سارق یا فردی که خواسته متعرض بشه بهش شده، عملا سراغ اون، یعنی عملا فرد متهم شده اون بانوی خاص، یا اینکه عملا ما میدونیم که میبینیم که اون بانوان در دادگاه ها محکوم شدن.
اون ببینید برمیگرده به نوع سلیقه قضات عزیز ما.
آخه یعنی قضات ما سلیقه‌ای عمل میکنن آقا دکتر دلخوش؟
هر کدوم در حوزه خودش یه مدل عمل میکنه، آدم ها متفاوتن و ما در مورد قانون گذاری خانم علوی هیچ کم و کاستی تو این بخشا نداریم. اگر مردم عزیزمون جای احساس میکنن که یک جا قانون نیاز به اصلاح داره، یه موقع از بخشنامه و دستورالعمله، بخشنامه و دستورالعمل به ما ربطی نداره و اونم نمیتونه ناقض قانون باشه. ما یه هیئتی داریم تحت عنوان هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوه قضاییه با قانون، که اونجا اون پیگیری میشه. اگر مغایر قوانین تصمیمی گرفته بشه، اقدامی بشه، تو اون هیئت هست که به هر حال دولت رو اون تصویب نامه هاش رو به هر حال میگه درسته یا غلطه. اگر غلط باشه حکم صادر میشه، حکم اولیه. اگر دولت مراعات نکنه میشه حکم قطعی صادر میشه. یعنی اینجا هم باز مجلس هیئت تطبیقش این اختیار رو داره که مشاورین رئیس مجلس هستن. وگرنه اگر هر موردی باشه که ما نیاز به اصلاح داشته باشیم، به جناب عالی و همکارانتون هم عرض میکنم، هر جای احساس کردی در موارد حقوقی و قضایی و کمبود جرائم یا نوع برخوردها که مشکل رو حل نکنه و حضور شما عرض شد که حاشیه ایجاد بکنه، ما برای اصلاح اینجور موارد هیچ مشکلی نداریم.
آقای دکتر دلخوش، امکانات نیروی انتظامی تا چه حد هست؟ ببینید، من خاطرم هست یه سرقت شخصی برای خود ما اتفاق افتاد خارج از شهر. وس، یعنی وقتی که زنگ زدیم 110 نیروش فرستاده شد، وسعت منطقه‌ای که فقط 2 نفر نیرو برای پوشش اون منطقه داشتن، تقریبا من خدمت شما عرض بکنم وسعت اون منطقه میشد بگیم 70-80 کیلومتر، با تعداد زیادی روستا، شهرستان، شهرک و اون 2 نفر ماموری هم که تشریف آوردن، در حد این که با حد اکثر سرعت بتونن یه صورت جلسه تهیه کنن و برن. یعنی واقعا من دیگه حرفی نداشتم مثلا بزنم برای پیگیری سرقت، به دلیل اینکه واقعا وقتی 2 نفر برای یه همچین منطقی با تعداد حالا روستاهای و شهرستانهایی که تو اون منطقه وجود داشت، 2 نفر فقط برای بررسی مسئله اصلا حساب کتاب میکردم ببینم که نیرو انتظامی فقط توانش رو بذاره تو اون منطقه فقط صورت جلسه برای سرقت ها تهیه بکنه، خیلی هنر کرده که بخواد رسیدگی.
ما بودجه ما در کشور، درآمدها و هزینه ها با نیازهای روز جامعه همخوانی نداره. شما میدونید به هر حال همونطور که زندگی برای مردم عزیزمون یه مقدار در مسائل اقتصادی سخت شده، برای دستگاهایی هم که باید امکانات داشته باشن وظیفه خودشون رو عمل بکنن، این هم یه مقدار سخته. نیروی انتظامی یکی از اون دستگاه هاست که در صف اول مبارزه با جرائم و مسائل اجتماعی، بزه‌های اجتماعی قرار داره. البته من از دوره هفتم مجلس که اومدم مجلس، از اون زمان یعنی کاملا الان نیروی انتظامی ما وضعیتش متفاوت با الانه. الان الحمدلله در بحث تعمیر و ساخت و بازسازی پاسگاه‌ها در کشور داره اقدام میشه. امکانات مورد نیاز برای نصب دوربین‌ها و امثال اینها ما این چند دوره کاملا در اختیار پلیس گذاشتیم و بخشی از جرائم رو که افزایش پیدا کرده، جرائم جدول بیسکانه، اینا یه بخشیش به هر حال کمک میکنه به امکانات و تجهیزات نیروی انتظامی. به نظر من توی نیروی انسانی هم همینطور، شاید تا 4-5 سال پیش نزدیک به هر حال 180-90 هزار نیروی اینا میخواستن، الان بخشی از نیروهاشون رو تامین کردن، ولی باز به اون مرحله‌ای که بگیم کاملا اینها به هر حال مجهز به امکانات هستن، بله نیستن. ولی به فراخور هم مجلس در قانونگذاری، در قانون بودجه سالانه، در قوانین دائمی و در قانون برنامه‌ها کمک کرده به نیروی انتظامی و ما در این بخش هیچ مشکلی نداریم.
خب پس به زعم شما شاید به نظر میرسه که شاید اجرای قانون دوچار مشکل داریم بیشتر، درست آقای دکتر؟
ببینید تو قانون گذاری خانم علوی اصلا مشکل نداریم، بستگی به فراخور درآمدهای کشور ما برای نیروی انتظامی هم کمک
البته داریم. آقای دکتر خوش، شما میدونید که الان چند وقته که لایحه تامین امنیت زنان با اسامی مختلفش در دولت‌های مختلف، حالا اسم آخرش حالا به حال تامین کرامت بانوان، اینا خیلی وقته که تو نوبت اجرایی شدن مونده. حالا
تو قانونگذاری ما مشکل نداریم خانم علوی، تو اجرا هم اگر هر جا شما،
یعنی برای تامین امنیت زنان هم مشکل نداریم.
خیر، شما چشم و زبان مردم هستید، هر جایی که احساس فرمودید، من سخنگوی کمیسیون قضایی هستم، اگر شما از زبان مردم هر موردی رو دارید که ما باید کار بکنیم به عنوان طرح، حالا یه موقع هستش که ما میمونیم تا قوه قضاییه و دولت لایحه بیاره، چون دولت وزارت دادگستری در واقع زیر مجموعه دولته.
بله همینطور، بله.
قوه قضایی هم لایحه میاره، یه موقعی میبینید که در آوردن لایحه تأخیر دارن. خب ما اگر بخوایم طرحی بیاریم، طرحا چون بار مالی داره و مشکلات ایجاد میکنه، قاعدتا نباید ما طرح بیاریم، باید خود دستگاه های اجرایی زیرب دولت اینها باید حضور شما اصلا لایحه بیارن. ولی اگر یک جایی هم شما احساس فرمودید یا مردم عزیزمون موضوعی رو به شما انتقال دادن، ما آمادگی داریم از خود شما دعوت بکنیم، تشریف بیارید کمیسیون قضایی، بشینیم هر موردی هست ما طرح تهیه بکنیم، اگر ببینیم نقص طرح وجود داره یا کمبود طرح برای حمایت از همین زنانی که شما میفرمایید وجود داره، ما کمک میکنیم. ضمن این که ما در بخشای دیگر مثل کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بودجه و اینا، برای زنهای سرپرست خانوار، برای بخش سربازی، برای کمک به نیروهای مؤثر بسیج و امثال اینا، یعنی برای هر بخشی ما کمک های لازم رو در قانونگذاری داریم انجام میدیم.
خب جان دکتر دلخوش، من ازتون خواهش میکنم، چون آقای دکتر رحمتی حقوقدان و دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی هم به جمع ما پیوستن، در ادامه من خواهش میکنم که اجازه بدید مواردی رو هم ایشون مطرح بکنن. بنده که کارشناس امر نیستم که بایام خدمت شما، از همچین جسارتی هم ندارم، ما فقط به عنوان نماینده مردم اینجا مطالباتی رو مطرح میکنیم. حالا بحث لایحه تامین امنیت زنان، الان واقعا زنان این کشور، نیمی از جمعیت این کشور منتظرن ببینن خروجی تصمیم گیری مجلس در این باره چه هست با اتفاق و حوادثی که روز به روز ما شاهدش هستیم. اجازه بدین در ادامه صحبت‌های آقای دکتر رحمتی رو هم بشنویم، شما هم از دید ایشون به حال مسائل رو شنونده خواهید بود و حتما پیگیر در ادامه بیشتر خواهیم گفت در این باره.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه،
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاه هست و ما در مورد سازوکار مقابله با جرایم خشن صحبت میکنیم. آقای دکتر سید کاظم دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی همراه این لحظه ما هستند، همینطور آقای دکتر رحمتی حقوقدان و دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی. جناب دکتر رحمتی سلام به شما.
خانم علوی، خانم علوی سلام و عرض ادب خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من داشتم آقای دکتر دلخوش گفتگو میکردم از ابتدای برنامه، حالا ایشون هم فرمودن که ما قانون کم نداریم برای بازدارندگی از جرایم خشن، اما باز هم این رو مطرح کردن که به هر حال کمیسیون این آمادگی رو داره که پیگیری بکنه مطالبات رو، و اگر که در این زمینه نقصی رو کارشناسان مطرح میکنن پیگیر مسائل باشن. من عرض کردم خدمت چون که نیمی از جمعیت این کشور که بانوان هستن منتظرم ببینم برای تأمین امنیت بانوان کشور به هر حال این لایحه مربوطه به کجا خواهد رسید. حالا خواستم که شما اظهار نظر بفرمایید و اینکه واقعا قوانین فعلی میتونه بازدارندگی لازم رو از سرقت‌های خشن داشته باشه، سرقت‌هایی که حالا به مدد شبکه‌های اجتماعی عیان شدنش با این تعداد بیشتر تأثیرش رو گذاشته روی تصمیم گیری مسئولان. حالا نیروی انتظامی البته پیشبینی هایی رو داشته برای اینکه گشت های ویژه داشته باشه و گشت های نامحسوس داشته باشه. اخیراً اما میبینیم احکام صادره مقدار سنگین تر شدن برای مقابله با این نوع جرایم. اظهار نظر شما رو بشنویم که آقای دکتر دلخوش هم شنونده هستن.
خواهش میکنم. خدمت شما بکنم که همونطوری که اغلب کارشناسان حقوقی در روزهای اخیر بر این نکته تاکید داشتن، اساساً تعیین مجازات‌های شدید از جمله اعدام برای مقابله با جرایم خشن و یا حتی جرایم خیابانی نمیتونه راهکار مناسبی برای بازدارندگی و پیشگیری از این جرایم باشه.
چرا آقای دکتر رحمتی بزرگوار؟ یعنی میخوام ببینیم این چیزیه که آزموده ی دنیاست؟
بله،
بر اساس کدوم شواهد شما این رو میفرمایید؟ اینو برام دقیقا باز بکنید.
بله، من در واقع عینی ترین تجربه شکست خورده ای که در کشور خودمون میتونم خدمت شما عرض بکنم در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدره. ما استحضار دارید که در قانون مبارزه با مواد مخدر الا ماشاءالله مجازات های سنگین از جمله اعدام برای جرم مرتبط با مواد مخدر داشتیم که هیچگاه این جرایم نتونست کاهش بده نرخ ارتکاب جرایم مواد مخدر رو، به طوری که خود مجلس محترم شورای اسلامی به این نتیجه رسید که با اصلاح این قانون مجازات های اعدام رو محدود به چند مورد خاص بکنه و بیشتر تمرکز رو بذارن بر پیشگیری از این جرایم، پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از این جرایم تا پیشگیری کیفری که در ارتباط با جرایم مواد مخدر نتونست موفق باشه. این به نظرم یکی از مهمترین مصادیقیه که ما میتونیم در ارتباط با جرایم خشن هم از اون تجربه و از اون در واقع گذشته ما درس بگیریم و به این نتیجه برسیم که اساساً جرایم خشن نمیتونه تنها پاسخ و راهکار برای کاهش جرایم باشه. خدمت شما عرض بکنم که در کشورهای دیگه هم تحقیقات و پژوهش‌ها این امر رو ثابت کرده، به ویژه خانم علوی در ارتباط با جرایم خشن، مرتکبان جرایم خشن اساساً افرادی نیستند که حسابگری کیفری بکنند، افرادی نیستند که قبل از ارتکاب جرم به این فکر بکنند که اگر من این جرم رو انجام بدهم منافع آن این است، مجازاتی که در پی خواهد داشت این است.
اصولاً واقف هستند نسبت به مجازات ها؟
نه اساساً، نه اساساً. شما در واقع همین زورگیری اخیر در اتوبان نیایش، یک جوانی که تنها هدف او مثلا برداشتن یک گوشی موبایل یا یک مقدار پول از اون خانومی که داخل ماشین بوده، اون اساسا به این فکر نمی کنه که مجازات رفتاری که انجام میده چیه. خدمت شما عرض می کردم ما در جرمشناسی یک اصلی داریم تحت عنوان اصل حسابگری کیفری، یعنی در بسیاری از جرایم مرتکبان منافع و مجازات یک جرم رو میسنجن، سبک سنگین میکنن قبل از ارتکاب جرم و اقدام به ارتکاب جرم میکنن. این اصل در بیشتر در جرایم یهل سفیدها، جرایم اقتصادی کلان مثل اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی اموال دولتی یا حتی کلاهبرداری خودش رو نشون میده. مرتکب یک کسی که میخواد اختلاس مثلا 90 هزار میلیاردی انجام بده، اول فکر میکنه که اگر من این جرم رو انجام بدم مجازاتش چیه، چه منافعی به من میرسه و احیانا امکان این که مورد تعقیب قرار بگیرم هست یا نه.
اما یعنی سادهش اینه که الان امثال بابک زنجانی راحت تو زندان به سر میبرن؟ یعنی امثال بابک های زنجانی راحت تو زندان روزگار به سر میبرن؟ خیالشون یعنی راحته از این که مثلا این میزان اختلاسی که کردن متناسب باهاش باهاشون برخورد شده یا نه؟ میدونی این صحبت که من دارم میکنم مردم دارن تو پیامک‌ها میپرسن، میگن که یه جور الگویی که همین جرایم خشن این افراد بزهکار میگیرن از این نوع جرایم هست.
بله، نه اصلا هیچ ارتباطی، اتفاقا خواستم به این نکته اشاره بکنم که این جرایم خشن از و خشونت آمیز هیچ ارتباطی با جرایم یقه سفیدی که امثال در واقع بابک زنجانی ها انجام میدهند ندارن. میخواستم این دوتا رو با هم در واقع،
ولی اونا با حساب کتاب بیشتری پیش میرن.
اصلا میخواستم بگم که اساسا شما تمرکزتون بر پیشگیری کیفری و مجازات محور در حوزه جرایم افراد یقه سفید، افراد طبقات بالای اجتماعی، افرادی که اختیار و قدرت و شرایط لازم برای ارتکاب جرایم اقتصادی دارن بیشتر جواب میده تا در جرایم خشنی که افرادی مرتکب شدند
اصولاً
آموزش کافی ندیدن، تربیت خانوادگی کافی ندارن. خدمت شما از
یعنی شما میفرمایید تشدید مجازات برای جرایمی که یقه سفیدها انجام میدن میتونه کارسازتر باشه نسبت به جرایمی که عموم حالا بزهکاران انجام میدن یا افرادی که این تیپ جرایم رو انجام میدن.
بله، هم تشدید مجازات در جرایم یقه سفیدها و هم متناسب کردن مجازات ها. مثلا اگر جرمی که ارتکاب پیدا کرده اقتصادی مالی، شما مجازات ها رو ببرید تو سمت مجازات های اقتصادی مالی، هم در واقع منافع اجتماعی اینجا در واقع حفظ میشه و هم میتونه پاسخ مناسب تری باشه. اما در ارتباط با جرایم خشن که گفتم اصولا مرتکبین آنها افرادی هستن که آموزش لازم ندیدن، از مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی برخوردارن، فقر در اونها موج میزنه. اینها برای در واقع به دست آوردن یک پولی مالی برای امرار معاششون اصولا مرتکب جرم میشوند و بنابراین برخورد با اینها با صرفا و لزوما با مجازات شدید نمیتونه در واقع
بازدارندگی
که باید داشته باشه.
بله.
و البته خانم علوی این نکته هم اضافه بکنم و در خدمت شما باشم، فراموش نکنیم که این که ما میگیم مجازات های شدید لزوما بازدارندگی لازم رو نسبت به این جرم داره نداره، به این معنا نیست که ما این افراد رو مجازات نکنیم، بلکه مجازات های متناسب تر، مجازات های در واقع مناسب تر رو میشه برای این مرتکبان در نظر گرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رحمتی، مدت طولانی هم آقای دکتر دلخوش پای خط نگه داشتیم. آقای دکتر صدای ما رو میشنوین؟
بله.
آقای دکتر دلخوش، من میخوام در ادامه یک فرصت کوتاه بگیریم، یک کوتاه رفت و برگشت داشته باشیم رادیویی، ما در خدمت شما باشیم، چون اظهار نظر آقای دکتر رحمتی رو شما شنیدید، ببینیم که در ادامه شما نظرتون چه هست.
در خدمت شما.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاه هست و در مورد سازوکار مقابله با جرایم خشن صحبت میکنیم. در این برنامه آقای دکتر رحمتی، حقوقدان، دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی همراه ما هستن، همینطور آقای دکتر سید کاظم دلخوش که سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر دلخوش، ما پاسخ شما رو بشنویم به نظرات آقای دکتر رحمتی.
سلام، من خدمت آقای دکتر رحمتی برسونید. به هر حال ایشون هم در این بخش از متخصصین هستند. ببین خانم علوی، نکاتی که آقای دکتر فرمودند، این نکات